جهان در سالی که گذشت. جهان سیاست.
سال 1398 سال مهمی بود. اتفاقها و اخباری که در این سال منتشر شد هنوز هم در روند سیاست‌گذاری ایران و جهان مؤثر است. ما در این برنامه هر روز یک ماه از سال 98 را بررسی می‌کنیم. امروز از آبان ماه 1398 برای شما بیشتر خواهیم گفت. آبان 98 اقتصاد ایران خبرهای زیادی داشت، از قاچاق کالا گرفته تا مالیات بر ارزش افزوده. دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری دانست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با تأکید بر اینکه حل مسائل کشور راهکار بیرونی ندارد و راه حل همه مشکلات در داخل کشور است، گفت:
اصلا اینکه ما فکر بکنیم مثال ایران راهکاری در بیرون از ایران داره نداره. اقتصاد ایران اینجوری حل خواهد شد که از ظرفیت‌های داخل اقتصاد ایران حداکثر استفاده بشه.
همزمان موافقتنامه موقت ترتیبات ترجیحی ایران و اوراسیا از 5 آبان اجرایی شد. این موافقتنامه شامل 862 قلم کالاست که 360 قلم ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا و 502 قلم هم ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران است. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی:
اوراسیا برای ما برای مسئله صادرات یک دروازه جدیدی باز خواهد کرد که اگر باش مدبرانه برخورد کنیم و کالاهایی که داریم توافق میکنیم اینها توافقش با نظر بخش خصوصی باشه، ما میتونیم از این بازار استفاده خوبی در آینده داشته باشیم.
یک فرصت اقتصادی و سیاسی دیگر ایران هم مربوط به همین آبان ماه بود. 18 اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان. در این نشست دو روزه مقامات ارشد 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد و نیز نمایندگان کشورهای ناظر و نهادهای بین المللی حضور داشتند. دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان هم در این اجلاس شرکت داشت. آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان در اجلاس باکو با اشاره به این نکته که وقوع جنگ‌ها و اشغالگری و از بین بردن فرصت‌های رشد و توسعه از معضلاتی است که بر کشورهای منطقه تحمیل شده است، گفت:
تنها راه برون رفت از این بحران‌ها احترام به حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خیش، تعهد به عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، ساماندهی به همکاری‌های منطقه‌ای برای تضمین صلح و ثبات و مبارزه با تروریسم و ایجاد بستر مناسب برای تعامل و گفتگوست.
در این راستا نقش 120 کشور عضو جنبش غیر متعهدها برای مقابله با این روندها حائز اهمیت است. اما آبان و یک اجلاس بین المللی دیگر، 18 نشست اجلاس مهم شانگهای این بار در تاشکند ازبکستان برگزار شد. از تیر 1384 ایران به عضویت ناظر سازمان همکاری های شانگهای در آمده و از آن زمان نزدیک به 14 سال از عضویت ناظر ایران در این سازمان می گذرد. شبکه خبری الجزیره:
در این سازمان طیف متنوعی از همکاری‌های مختلف در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود. مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی، افراطی‌گرایی دینی، قاچاق مواد مخدر و پولشویی، انرژی، گمرک و ترانزیت از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند کشورهای عضو را پوشش دهد. در این میان حضور ایران حتی در وضعیت ناظر نیز طیف متنوعی از همکاری‌ها را شامل شده که در صورت تغییر وضعیت به عنوان عضو اصلی این همکاری‌ها بیشتر می‌شود.
دغدغه های مشترک کشورها و مسئولیت پذیری جامعه جهانی در مقابله با تحریم های آمریکا از مهمترین محورهای سخنرانی نماینده ایران در این اجلاس محسوب می شد. شبکه خبری دولتی ازبکستان:
پتانسیل بالای ایران برای همکاری با سازمان همکاری‌های شانگهای در مقابله با تروریسم می‌تواند نقطه قوت بسیار مهمی باشد. ایران، روسیه، چین و پاکستان لطمه‌های قابل توجهی از ترامپ خورده و همدرد هستند.
اما از اقتصاد به سمت سیاست برویم، این بار در کشورهای همسایه غربی ایران. اعتراض‌های عراق و لبنان در آبان ماه گسترش بیشتری یافت، اعتراضی که ابتدا به خاطر فساد بود و کم کم سیاسی شد و البته مورد سوء استفاده هم قرار گرفت. شبکه خبری المنار:
تسلیمه او الى الجانب السوري.
شکست خوردگان جنگ سوریه به دنبال انتقام از عراق و لبنان هستند و در این میان بر روی مطالبات بر حق مردمی موج سواری می کنند. معیشت و گرانی علل اصلی تظاهرات در لبنان است، اما آنچه دیده می شود فرای این مطالبه است. مشخص است که در بین مردم این دو کشور نفوذی ها به دنبال به تنش کشیدن کشور و آشوب هستند که اصولا جایی برای پیگیری مطالبات نمی گذارند. این عناصر نفوذی به دنبال سیستم فقرسازی و شکستن نتیجه تلاش های دولتی و حکومتی در این دو کشور در این جهت و دامن زدن به فساد موجود برای ناکارآمد جلوه دادن این جریان هستند.
محمود قماتی وزیر مشاور در امور مجلس لبنان میگوید که مسئله گرانی تعرفه شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی به شعله ور شدن آتش اعتراضات دامن زد.
عامل اصلی تظاهرات مردمی در لبنان افزایش فشارها بر مردم در مسائل معیشتی و گرانی کالاهاست. حتی ارزش پول ملی لبنان در مقابل دلار و سایر ارزها در معرض خطر قرار گرفته است. تصمیم اخیر که به شعله ور شدن آتش اعتراضات منجر شد، مسئله گران کردن تعرفه شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی از جمله واتس‌آپ است. این مسئله به صورت مستقیم با 4 میلیون شهروند لبنانی در ارتباط است. دولت تلاش می‌کرد از این اوضاع بد با اتخاذ تصمیمات ضعیف و سطحی خارج شود. ما خواستار این اصلاحات عمیق بودیم، ولی در نتیجه اختلافات در داخل حکومت به نتیجه مشخصی نرسیدیم. از این رو این جنبش مردمی شکل گرفت که در مطالباتش به حق است و دردها و مشکلات را ابراز می‌دارد. ولی برخی تلاش می‌کنند این جنبش مردمی را به مسیر دیگری منحرف کنند.
دبیر کل حزب الله لبنان نیز سخنرانی داشت و گفت که بعضی از طرف‌های داخلی و منطقه‌ای در پی ضربه زدن به اوضاع لبنان هستند. آنچه را که سفارتخانه‌ها به ویژه آمریکا می‌گویند باور نکنید. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان:
اعتراضات و تظاهرات مردمی سبب شد مسئولان دولتی بیدار و هوشیار شوند. بیدار شدن مسئولان نیز بدان معناست که ملت لبنان می تواند در برابر ظلم و فساد برخی مسئولان بایستد، که این مسئله تأثیر بسیار مهمی بر عملکرد دیگر مسئولان دولتی خواهد داشت. این تحرکات مردمی نباید تحت تأثیر هیچ حزب یا سفارتخانه‌ای قرار گیرد. اگر حزب الله در تحرکات مشارکت می کرد، روند آن تغییر می کرد و به نفع مردم است که تحرکات آنها به دور از احزاب باقی بماند. بعضی رسانه‌های وابسته به کشورهای حاشیه خلیج فارس و بوق‌های داخلی آنها تلاش کردند سخنان قبلی مرا به این صورت پوشش دهند که من و حزب الله تظاهر کنندگان را تهدید می‌کنند، و برخی از مردم که اصلا سخنرانی را نشنیده بودند شوکه شدند. این در حالی است که سخنان من روشن بود: ما به خیابان نمی‌آییم، زیرا اگر روزی برسد که بخواهیم به خیابان بیاییم به خاطر همان خواسته‌ها و همان اهداف و در برابر دولت می‌آییم، نه علیه تظاهر کنندگان. از کنار رفتن رئیس جمهور یا سرنگونی دولت حمایت نمی کنیم و مسئله برگزاری انتخابات زود هنگام را هم نمی پذیریم. ما تلاش می کنیم کشور را در برابر بروز خلایی که باعث فروپاشی اوضاع خواهد شد حفظ کنیم. ما در پی حفاظت از کشور و نه حمایت از فاسدان هستیم و مخالف تظاهر کنندگان هم نیستیم. برای حفظ کشور آمادگی داریم خون و آبروی خود را فدا کنیم.
بسیاری از وابستگان منطقه‌ای و رسانه‌های آنها تلاش زیادی دارند که محور مقاومت در منطقه را در مقابل ناآرامی‌ها و مطالبات مردمی قرار دهند و این در حالی است که حالا این توطئه با جهتگیری گروه‌های مقاومت در این کشورها و کنار مردم بودنشان خنثی شده است. اما در آبان یک جمله رئیس جمهور فرانسه جنجالی بزرگ به پا کرد.
آنچه ما امروز شاهد آن هستیم مرگ مغزی ناتو است. سازمان ناتو کارنامه‌ای فاجعه بار پیدا کرده و آمریکایی‌ها ظاهراً به شرکای اروپایی خود خوش کردند و باید واقعیت‌های ناتو را با توجه به فعالیت‌های آمریکا از نو ارزیابی کرد. در ارتباط با تصمیم‌های استراتژیک هیچ گونه هماهنگی میان ایالات متحده و شرکای آمریکا در ناتو وجود ندارد. ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو رفتار تهاجم آمیزی دارد. من نسبت به آینده اروپا هشدار می‌دهم.
به گفته او تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با خروج نیروها از شمال سوریه بدون مشورت با دیگر اعضای ناتو شاهدی است بر این مدعا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چند بار اعلام کرده که بنا دارد از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خارج شود. ترامپ سال گذشته نیز به احتمال خروج از ناتو اشاره کرده بود، اما خیلی ها این سخن او را تهدید و ترغیب کشورهای دیگر از سوی وی برای پرداخت بودجه دفاعی قلمداد کرده بودند. شبکه خبری یورو نیوز میگوید که خروج از پیمانهای بین المللی برای ترامپ تبدیل به یک رویه شده است.
ترامپ بارها رهبران کشورهای عضو ناتو را تهدید کرده که اگر کشورهای عضو این سازمان سهم بودجه خود را افزایش ندهند، آمریکا ممکن است به زودی در باقی ماندن در این اتحاد نظامی تجدید نظر کند. حالا گویا زمزمه‌های خروج آمریکا از ناتو به روایت مقام‌های دولتی این کشور جدی‌تر شده است. البته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از جمله آنهایی است که از شنیدن این خبر خوشحال خواهد شد. هرچند با وجود ناتو، روسیه در گرجستان مداخله و شبه جزیره کریمه اوکراین را ضمیمه خاک خود خواهد کرد. روسیه مخالف سرسخت پیوستن گرجستان به ناتو است. مقام‌های کنونی و پیشین دولتی که مدافع حضور آمریکا در پیمان ناتو هستند، اعلام نگرانی کردند که پرداخت هزینه‌های نظامی کشورهای عضو ناتو کماکان از آنچه ترامپ در نظر داشته کمتر است. همین مسئله مقام‌های ارشد دولت آمریکا را نگران کرده که شاید ترامپ بخواهد تصمیم خود در خروج از ناتو را اجرایی کند.
اما از تحولات خارجی آبان ماه دوباره به داخل ایران برمی‌گردیم. هنوز دو اتفاق مهم در سپهر سیاسی ایران وجود دارد که به آن اشاره نکردیم. اول، ماجرای گام چهارم ایران در کاهش تعهدات برجامی است. رفتار منطقی ایران در خصوص برجام واکنش‌های جهانی هم به همراه داشت. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت:
از غنی‌سازی در فردو نگرانیم. تصمیم اخیر ایران مبنی بر اثرگیری غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فردو مایه نگرانی جدی ماست. اگرچه حفظ توافق هسته‌ای ایران هر روز دشوارتر می‌شود، اما اتحادیه اروپا هم همچنان به تلاش خود برای اجرای کامل آن ادامه می دهد.
نکته جالب توجه این که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این خصوص گفته بود که اروپا در زمینه نحوه واکنش به اقدام اخیر ایران به تصمیم نهایی نرسیده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که چندی پیش در نقش میانجی بین ایران و آمریکا مذاکراتی را شروع کرده بود، این بار سخن از اعمال فشار بر ایران به میان آورد. شبکه خبری راشا تودی.
مکرون امریکا و ایران را به یک اندازه مقصر و مسئول شرایط فعلی قلمداد کرده است. او حل این وضعیت را به تصمیم گیری ایران و آمریکا منوط کرده است. وزیر خارجه انگلیس هم در واکنش به گام چهارم ایران ابراز نگرانی کرده و آن را برای امنیت ملی کشورش خطرناک عنوان کرده است. اظهار نظرهای متفاوت مقامات اروپایی نشان از آن دارد که در داخل قاره سبز در خصوص نوع واکنش به گام چهارم ایران اختلاف نظر وجود دارد و هنوز طرفهای مختلف به اجماع نرسیدند. عده‌ای مانند فرانسه و انگلیس به جای حل مسئله به دنبال فشار بیشتر به ایران و پاک کردن صورت مسئله هستند. عده‌ای هم مانند آلمان و مقامات فعلی اتحادیه بیم آن را دارند که فشار بیشتر بر ایران توافق را بیش از پیش بیجان کرده و برجام را از کما به مرحله مرگ برساند.
اسحاق آل حبیب سفیر ایران در سازمان ملل در مجمع عمومی این سازمان با اشاره به آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت تلاش برخی قدرت‌ها برای انحصار بخشیدن به دانش و فناوری هسته‌ای خطرناک و نگران کننده است و پیامدهای منفی خواهد داشت. مقامات کشورمان بارها تأکید کردند در صورت عدم اتخاذ تدابیر به موقع و کافی، ایران طبق بندهای برجام هر 60 روز تعهدات خود را محدودتر خواهد کرد و البته این اقدامات ایران قابل برگشت است. شبکه خبری المنار.
اینکه گام‌های ایران برای برگرداندن اروپا و تعهداتش در توافق هسته‌ای تا کنون مؤثر و کارآمد نبوده است، چندین پیام و نتیجه راهبردی را پیش روی می‌گذارد. اگر طرف مقابل مواضعش را تنظیم و ترمیم نمی‌کند، بایستی مشابه رفتار خودش راهبرد فشار متقابل را در پیش گیرد. چنین تغییری می‌تواند کیفیت گام‌های بعدی را تحت تأثیر قرار دهد. این حتی می‌تواند شامل کابوس قبل در زمینه بازرسی‌ها و NPT باشد. علاوه بر این، ایران می‌تواند گام‌های قبلی خود را با کیفیتی جدید پیگیری کند. آن زمان خواهد بود که غرب نیز فشار جدی را بر زمینه هستی احساس خواهد کرد و این می‌تواند دستاوردهای راهبردی خود را داشته باشد. برخی از کشورها فرصتی برای سوء استفاده مدام از نهادهای مثل شورای امنیت و آژانس هستی را در نظر دارند که می‌تواند موجب فرسایش اعتبار این مجموعه‌های مهم شود.
آبان 98 یک تصمیم مهم اقتصادی همه را شوکه کرد. دولت در بیانیه اعلام کرد که قیمت بنزین را اصلاح کرده است. این حرکت در اقتصاد منطق خودش را داشت، اما گویا در عرصه عمومی جامعه چندان مقبول نیفتاد. مسئله بنزین و حاشیه‌های آن برای رسانه‌های بیگانه جذابیت بسیار ایجاد کرده بود. اگر کسی خارج از ایران این اخبار را می‌شنید، گمان می‌کرد در ایران انقلابی رخ داده است.
رئیس سه قوه در ایران تصمیمی گرفتند که اعتراض گسترده مردم در شهرهای مختلف را در پی داشته.
اعتراض‌ها در بامداد سومین روز پس از گرانی بنزین ادامه دارد.
رسانه‌های بیگانه بسیار تلاش کردند این اعتراضات را سیاسی کنند و بگویند همه مردم علیه جمهوری اسلامی شعار می‌دهند.
به سر دادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی پرداختند. در این شهر نیز پلیس به معترضان حمله کرد و درگیری تا اوایل بامداد امروز ادامه داشت.
گاهی فضای رسانه‌های بیگانه شبیه موضوع طنز می‌شد، آنجا که خاندان پهلوی جوگیر شده و از این تحرکات حمایت کردند. جالب است که تنها چیزی که برای این شبکه‌ها اهمیت نداشت مسئله زندگی مردم و معیشت آنها بود. آنها الگوی رسانه‌ای خودشان را داشتند.
دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر بارها به گران شدن چند برابری قیمت‌ها در ایران و موفقیت تحریم‌هایی که اعمال کرده اشاره می‌کرد.
واقعیت اینه که در ایران نه مشروعیت سیاسی خیلی مسئله مهمی است و نه اعتماد مردم به دولت.
در این شگرد رسانه‌ها در یک دقیقه اصل خبر را روایت می‌کنند و سپس چند برابر آن تحلیل خود را بر خبر می‌نشانند. کارشناس رسانه‌های بیگانه طوری خبر می‌خواند انگار همه شهرهای ایران دود و آتش است.
با این حال اطلاعاتی که ما داریم و در واقع اخباری که میرسه حاکی از این هستش که اعتراضات در برخی از شهرها ادامه داره. مردم یا معترضان به هر حال در خیابان‌ها به اعتراض پرداختن از طریق خاموش کردن اتومبیل‌ها و بوق زدن.
<تص-> حوادث آبان ماه بسیار دردناک بود و خشونت‌ها بسیار زیاد شد. اگرچه انتقادهای مردمی در کانال‌های قانونی ادامه داشت، دولت هم سعی کرد با بسته‌های معیشتی قسمتی از خواسته‌های دهک‌های پایین جامعه را جبران کند.
از حرف و حدیث های محافل سیاسی و اقتصادی تا جوکایی که در نقدش در فضای مجازی ساختند و از اون طرف هم عده‌ای برای درستی اجرای اون تحلیل ها کردند. به هر حال بنزین سهمیه بندی و اصلاح قیمت شد. شاید یکی از مهمترین دلایل اون اضافه مصرفی بود که مسئولان همواره از اون میگفتند. آقای زنگنه، وزیر نفت:
اگر ما با همین روال سالی 10% یعنی حدوداً 9 تا 10 میلیون لیتر اضافه مصرف رو داشته باشیم، سال 1400 دوباره باید ما وارد کننده بنزین می‌شدیم، بعد از یک تلاش سنگینی که ما کردیم برای اینکه خودکفا بشیم در بنزین.
یکی دیگه از اهداف این طرح که اعلام شده، حمایت از دهک‌های پایین جامعه است. نکته‌ای که آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفتگوی ویژه خبری به اون اشاره کرد:
ما در راستای همون هدفی که برای تقویت معیشت خانوار هاست داریم استفاده میکنیم. همونطور که آقای رئیس جمهور گفتن، خود بنده هم در مصاحبه قبلی تصریح و تکرار کردم که تمامی این وجوهی که از این محل میاد، میاد در یک حساب خاصی که به همین منظور در خزانه تعریف شده میمونه، بدون اینکه وارد اون بودجه عمومی بشه میاد و ماهانه بین همه خانوارها تقسیم میشه، که ما این رو هم به صورت شفاف همه دریافت ها و پرداخت ها
خانواده های هدف، البته
خانواده های هدف.
با همه اینها اما افزایش قیمت بنزین میتونه افزایش نرخ کالا و خدمات رو در پی داشته باشه، نکته ای که البته آقای رحمانی وزیر سمت اون رو غیر منطقی میدونه.
حوزه کالای ما حمل و نقلش بیشتر توسط کامیون و تریلی و با وسایل نقلیه ایست که مصرفشون گازوئیله. دولت هم ولی تو این برنامه هم گازوئیل هیچ گونه افزایشی نداشته و لذا نباید قاعدتا تأثیری هم روی کالاها داشته باشه. هر گونه افزایش در قیمت کالا حتما از نظر تعذیرات و از نظر سازمان حمایت و دادستانی حتما سوء استفاده و تخلفه و دوستان موظف شدن که شدیداً برخورد کنن.
در این میون نباید فراموش کرد که افزایش قیمت بنزین نرخ کرایه حمل و نقل عمومی رو تحت تأثیر قرار میده، به ویژه در زمینه حمل و نقل شهری. آقای جمالی نژاد، معاون وزیر کشور، هم از برنامه‌های برای حمایت از تاکسیران‌ها و به ویژه تاکسی‌های اینترنتی در این زمینه گفت:
تدابیر حمایتی در مورد آژانس‌های مسافری، در مورد سرویس مدارس در حال در واقع آماده کردن هستیم. از صبح الان طلوع دوستان همکاران بسیار خوبم در واقع تدبیر کردن. تاکسی‌های اینترنتی هم با پیمایش بالای 200 کیلومتر در ماه در طول ماه در واقع از اون تدابیر حمایتی و پشتیبانی ما استفاده بکنن. پیمایش سفر اونها تجمیع میشه در ابتدای ماه بعد، ما به تفاوت این قیمت سوق به نرخ 1500 تومان محاسبه میشه، به کارت بانکی رانندگان واریز میشه.
به هر حال هر چه که هست، بنزین سهمیه بندی و قیمت اون افزایش پیدا کرده، که البته امید میره با این اصلاح قیمت فاصله بین دهک‌های اجتماعی کاهش پیدا کنه.
آبان پرحادثه تمام شد و کشور وارد آذر ماه شد. فردا هم با ما باشید تا تحلیلی دقیق تر را از موضوع کشور در آذر ماه با هم مرور کنیم.
بشنویم.
نگنجد، جانها همه از شوق در پوست نگنجد. بشنو که تلاوت کند آیات بهاری، ابر و چمن و باغ و گل و چشمه جان. بشنو که تلاوت کند آیات بهاری، ابر و چمن و باغ و گل و چشمه جان.
عید اومده و امسال گل میکنه، صد سال گل میکنه، پنجره رو با غنچه باز شده، سال جدید با غنچه آغاز شده،
امسالم با غنچه آشپزیت گل میکنه.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز،
مایونز
دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.